إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. هشدار گروه های مقاومت درباره یورش صهیونیست ها به مسجد الاقصی. کمیته پیگیری نیروهای ملی و اسلامی فلسطین درباره یورش رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی هشدار داد و از فلسطینی‌ها خواست با تجاوزگری این رژیم مقابله کنند. این کمیته تاکید کرد سازماندهی به اصطلاح راهپیمایی پرچم و تهدیدات در مورد یورش به مسجد الاقصی در 29 ماه می جاری 8 خرداد به مثابه کشاندن کل منطقه به سمت تنش و تقابل است. این در حالی است که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده علی‌رغم تمامی هشدارهای جنبش‌های مقاومت فلسطین، راهپیمایی پرچم در روز مقرر خود یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. راهپیمایی پرچم در سال گذشته موجب آغاز نبرد 11 روزه شمشیر قدس شد که طی آن مقاومت فلسطین بیش از 4300 راکت به اراضی اشغالی شلیک کرد. نامه بشار اسد به میشل اون به مناسبت روز مقاومت و آزادسازی. رئیس جمهور سوریه با ارسال نامه روز مقاومت و آزادسازی را به میشل اون همتای لبنانیش تبریک گفت. لبنان امروز 21 سال روز خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 را که روز مقاومت و آزادسازی نام گرفته و از روزهای ملی این کشور است جشن گرفت. رژیم صهیونیستی در سال 1982 میلادی تقریبا نیمی از لبنان را در اشغال خود داشت، اما در نتیجه وحدت و مقاومت لبنانی ها رژیم اشغالگر در 25 ماه می سال 2000 میلادی پس از 18 سال با خفت از جنوب لبنان عقب نشینی کرد. میانجیگری محرمانه بایدن برای عادی سازی روابط ریاض و تل‌آویو. رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند آمریکا در حال میانجیگری بین عربستان و رژیم اشغالگر اسرائیل برای عادی سازی روابط بین آنهاست. پس از امضای توافق ننگین سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در 25 شهریور سال 1399، بارها مقامات سعودی از جمله وزیر خارجه عربستان از ابراز علاقه خود برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی سخن گفتند. برخی منابع خبری نیز فاش کرده بودند آذر ماه 1399 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی با سفر محرمانه به عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار کرده بود. ودا با مظفرالنواب شاعر مشهور عراقی. مردم عراق با مظفرالنواب شاعر مشهور عراقی ودا کردند. او به دلیل حمایت از فلسطین و محور مقاومت دوستداران زیادی در عراق و خارج از این کشور داشت.
ودا با مظفرالنواب شاعر سرشناس عراقی در سن 88 سالگی که دوستداران زیادی در عراق و خارج از این کشور، زبان شعری ساده و قابل فهم اما با محتوایی متفاوت. فلسطین، حمایت از مقاومت و تمامی جنبش‌های آزادی‌خواهانه در جهان از او شاعری انقلابی ساخت. شاعری که نه فقط متعلق به عراق بلکه متعلق به همه مردم و ملت‌های جهان بود.
مظفرالنواب یک نماد ملی عربی و بین‌المللی است، چرا که او به همه مشکلات جهان توجه داشت. او نماد شعر مقاومت است. اشعار او در حمایت از سوریه، فلسطین و عراق بود.
با سرودن اشعار انتقادی علیه رژیم‌های عربی روز به روز به شهرتش افزوده شد، اما همین موضوع باعث شد تا هجرت و تبعید بر او تحمیل شود. یکی از قصاید معروف او القدس و عروس و عروبت کم است که در آن سران مدعی دفاع از فلسطین به شماتت گرفت و از انفعال آنها در قبال قضیه قدس انتقادهای گزنده‌ای کرد.
لست خجولا حين اصالحكم بحقيقتكم ان حظيره خنزير اطهر من اطهركم تتحركوا بكة غث الموتى اما انتم لا تهتز لكم قصبا.
عشق خانوادگی به امام حسین داشته، امام حسین به عنوان ملک الثوار، ای سلطان مبارزه و ای سلطان انقلابی ها لقب میده.
وقوفی بین السماوات و رأس الامام الحسین.
مجتبی شاهسونی، خبرگزاری صدا و سیما.
تظاهرات مردم بحرین در همبستگی با آیت الله عیسی قاسم، مردم منامه به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت شهدای فدا که در کشتار منطقه دراز در پی تجمع در مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین به شهادت رسیدند، تظاهرات کردند. در سال 2017 میلادی مزدوران رژیم آل خلیفه از سوی رژیم اشغالگر سعودی حمایت می شدند، به میدان الفدا یورش بردند که مردم کفن پوش به مقابلی آنها رفته و شماری از آنها به شهادت رسیده و ده ها نفر مجروح و صدها نفر بازداشت شدند و منزل آیت الله عیسی قاسم محاصره و تحصن مردم شکسته شد. ارتش یمن از سرنگون کردن یک هواپیمای جاسوسی متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. شبکه یرمیادین گزارش داد این هواپیمای جاسوسی با موشک زمین به هوا گردش یمن در آسمان صنعا سرنگون شده است. به گفته یک مقام نظامی یمن این هواپیما پس از نقض آتش بس و انجام اقدامات خصمانه در آسمان صنعا سرنگون شد. نقض آتش بس از سوی ائتلاف سعودی در حالی رخ می‌دهد که نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن 13 فروردین در بیانیه‌ای از آغاز برقراری آتش بس در یمن خبر داد. در انفجار امروز در مدرسه‌ای در غرب شهر کابل خوشبختانه به دانش آموزان و معلمان آسیبی نرسیده است. یکی از مسئولان مرکز آموزشی ستاره گفته است این انفجار ناشی از کمسول گاز بود و در زمان وقوع انفجار دانش آموزان در کلاس‌های درس حضور نداشتند. دشت برچی از مناطق شیعه نشین شهر کابل است که در چند سال اخیر مورد حملات هدفمند و تروریستی قرار گرفته است.
امروز خبر انفجار در غرب کابل به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی در افغانستان منتشر شد. الان ما در محل حادثه هستیم. اونطور که با مسئولان طالبان و مسئولان آتش‌نشان اینجا صحبت کردیم، انفجار مهیبی که امروز در غرب کابل اتفاق افتاد ناشی از انفجار چند کپسول گاز در یک عمده فروشی گاز بوده که چند خونه هم آتش گرفته و ما هم الان دیدیم که تعدادی از مجروحان این انفجارها را هم از اینجا به بیمارستان‌ها منتقل کردند. انفجارها در مراکز آموزشی در غرب کابل در گذشته بسیار اتفاق افتاده و همین هم باعث نگرانی شدید خانواده ها در این منطقه امروز شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، غرب کابل.
تأکید مجدد عمران خان بر توطئه آمریکا مبنی بر برکناری وی از قدرت. نخست وزیر سابق پاکستان گفت آمریکا برکناری وی از قدرت را سازماندهی کرده که در نتیجه علنی شدن این مسئله احساسات ضد آمریکایی در پاکستان در حال افزایش است. عمران خان در گفتگو با شبکه CNN تأکید کرده سفر رسمیش به روسیه مصادف با عملیات ویژه روسیه در اوکراین مقامات آمریکایی را خشمگین کرده است. به گفته ناظران بحران سیاسی در پاکستان با تصمیم عمران خان رهبر مخالفان دولت برای هدایت تظاهرات گسترده به سمت اسلام آباد وارد مرحله جدیدی شده و مسئولان این کشور ضمن تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان ورود هر گونه راهپیمایی و کاروانهای سیاسی را ممنوع کردند. هندوهای افراطی به دنبال تخریب مساجد و اماکن مهم تاریخی و مذهبی مسلمانان در هند هستند. سه دهه پس از تخریب مسجد تاریخی بابری، گروه‌های بنیادگرای هندو قصد تخریب یا آسیب رساندن به دیگر اماکن مذهبی و مقدس مسلمانان، حتی بنای مشهور تاج محل را دارند. گروه‌های افراطی هندو با روی کار آمدن دولت نارندرا مودی، جرأت و جسارت بیشتری یافتند و با حمایت دولت‌های محلی به تخریب و نابودی مظاهر اسلامی در این کشور چشم دوختند.
قررت المحكمة العليا الهندية بتمكين الهندوس من بناء معبد.
شنیدن این خبر که دادگاه عالی هند حق ساخت یک معبد در مکانی که متعلق به مسلمانان بوده صادر کرده است، برای مسلمانان این کشور از سوی عادی و همزمان با آن دردناک شده است. خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خود نوشته است
بنابر گفته منابع آگاه، هندوهای افراطی به دنبال تخریب 5 مسجد تاریخی و مهم در هند هستند. مهمترین آنها مسجد تاج محل است. حتما شنیدن نام تاج محل برای شما عجیب باشد، اما آنها به قول خودشان پروسه‌ای را آغاز کردند تا در چند سال آینده حکم تخریب تاج محل را نیز از دادگاه عالی هند بگیرند.
منذ تولی حزب بهاریتی جنات القومی الهندوسی بقیادت ناریندرا مودی السلطه.
پس از قدرت گرفتن حزب ناریندرا مودی، افراطی‌های هندو نیز فشار بر مسلمانان را بیشتر کرده‌اند و برای تخریب مساجدی مانند شاهی جاه تلاش می‌کنند. خبرگزاری رویترز همچنین از چند مسجد دیگر که هدف هندوها قرار گرفته‌اند نام می‌برد و می‌نویسد:
هفته گذشته هندوهای ایالت برادیش برای تخریب مسجد شاهی جاه که در قرن 17 میلادی ساخته شده اقامه دعوا کردند. مسجد دیگری که هدف هندوهاست مسجد جیانفاوی است، مسجدی که در دوره سلطان اورنگزیب ساخته شده. در شهر دهلی نیز آنها به دنبال کسب مجوز قانونی برای تخریب مسجد قطب مینار هستند، مسجدی زیبا که به دستور قطب الدین ایبک حاکم دهلی در قرن 13 ساخته شده است.
بینما یقول المسلمون انهم
تلاش هندوها برای تخریب مساجد و محو کردن چهره اسلام از این کشور در حالی صورت می‌گیرد اسلام و مسلمانان جزئی از تاریخ و فرهنگ کهن هندوستان هستند. در سالهای اخیر نیز علی‌رغم افزایش فشارها و جنایات علیه مسلمانان، مجامع حقوق بشری بین المللی در سکوت کامل بوده و گویی هیچ اتفاقی در هندوستان رخ نداده است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلامی شبکه رادیوی معارف هستید. گرامی داشته ماه بین المللی تاریخ مسلمانان در نیویورک. ماه بین المللی تاریخ مسلمانان با گرامی داشته یاد علما، دانشمندان و پیشگامان مسلمان برای دومین سال در آمریکا برگزار می شود تا دستاوردهای مسلمانان را معرفی و از طریق آموزش با اسلام حراسی مقابله کند. این ابتکار موفق که به همت سازمان روز جهانی حجاب مستقر در نیویورک در سال 2021 پایه‌گذاری شد با هدف قدردانی و افزایش آگاهی از پیشگامان مسلمانی است که به بشریت خدمت کردند. اولین گرامی داشته ماه بین المللی تاریخ مسلمانان سال گذشته با مشارکت بیش از 26 کشور برگزار شد. اتیوپی برای نخستین بار مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را با مشارکت قاریان و حافظان 50 کشور جهان برگزار می‌کند. دبیر کل انجمن حفظ و علوم قرآن کریم اتیوپی اعلام کرد این مسابقه قرآنی از 29 می 8 خرداد آغاز می‌شود و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در مراسم اختتامیه این مسابقه آبی احمد نخست وزیر حضور می‌یابد. کشور اتیوپی سرزمینی باستانی با قدمت هزاران ساله است که در گذشته حبشه نام داشت که در صدر اسلام میزبان تعدادی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. آخرین خبر این بخش، حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه محصولات حلال در روسیه. نمایشگاه محصولات حلال در شهر قازان، مرکز جمهوری مسلمان نشین تاتارستان روسیه، امسال در حالی برگزار شد که اشتیاق مردم روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا به مصرف محصولات حلال روز به روز افزایش پیدا می‌کند. اشتیاق مردم روسیه و حوزه اوراسیا به مصرف محصولات حلال فرصتی تازه برای تولید کنندگان ایرانی است.
نمایشگاه محصولات حلال که از 13 سال پیش و همزمان با برگزاری اجلاس بین‌المللی روسیه و جهان اسلام در شهر کازان تاتارستان برپا می شود، حالا به فرصتی جدید برای عرضه محصولات با کیفیت ایرانی تبدیل شده و شرکت های کشورمان فعالتر از گذشته در نمایشگاه حضور دارند.
برندهای ما کیفیت محصولات بسیار خوبی رو دارند و همچنین از حیث بسته‌بندی و شناخت ذائقه مخاطب در حوزه بین‌الملل تونستن استانداردهای جهانی رو کسب کنن. بهترین زمان هستش که بتونن حضور داشته باشن.
گروه تولیکو یکی از بزرگترین شرکت‌های امروزی که وجود تولید کننده توی خاورمیانه است در زمین محصولات مواد غذایی لبنی و غذای آماده فعالیت می‌کنه. ما نزدیک به 7 ساله که در روسیه مشغول به کار هستی.
بازار محصولات حلال در روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا تجارتی بزرگ و چند ده میلیارد دلاریه. فرصتی بزرگ برای تجار، بازرگانان و تولید کنندگان کشورمون که بتونن بخش مهمی از این بازار رو با جمعیتی قابل توجه در اختیار خودشون بگیرن و درآمدهای بزرگی رو نصیب کشورمون کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان.
شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می‌کنم و از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 19:15 اینجا رادیو معارف و در روز سه‌شنبه 3 خرداد در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده منشور امیر باشید با کارشناسی حجت الاسلام خزائلی.
یا علی مولا یا مولا مولا
در مکتب عشق پیر و استاد علی عالم همه بنده اند و آزاد علی
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
منشور امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما همراهان خداجو و معارف دوست، با یکی دیگر از برنامه‌های منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم تا از کلام فصیح و بلیغ امیر مؤمنان علی علیه السلام بهره مند شویم. منشور امیر برنامه‌ای است که به تفسیر و بررسی نامه‌های نهج البلاغه می‌پردازد. در این برنامه بخش پایانی نامه هشتم امام علیه السلام را بررسی می‌کنیم.
امیرالمؤمنین مولا علی علی امیرالمؤمنین مولا علی علی امیرالمؤمنین مولا علی علی امیرالمؤمنین مولا علی علی.
نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جریر ابن عبدالله بجلی هنگامی که او را نزد معاویه فرستاده بود. اما بعد چون نامه من به تو رسد، معاویه را وادار که کارش را با ما یکسره کند و بخواه که به طور جزم تصمیم بگیرد. آنگاه مخیرش کن میان جنگی که مردم را از خانه هایش براند یا صلحی که به خاری بپذیرد. اگر جنگ را اختیار کرد همانند خودش عمل کن و اعلان جنگ نما و اگر صلح را اختیار کرد از او بیعت بگیر و سلام. بله، ترجمه ی نامه ی هشتم نهج البلاغه را شنیدیم. کلام حجت الاسلام خزائلی را درباره ی بخش پایانی این نامه تقدیمتان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بس در پیرامون بررسی نامه ی هشتم نهج البلاغه بود از طرف حضرت امیر به معاویه ابن ابی سفیان که توسط جلیل ابن عبدالله بجلی ارسال شد و در این نامه حضرت معاویه مخیر قرار دادن بین بیعت و آغاز کردن جنگ و خواستن که جلیل ابن عبدالله امر را قطعی کند. در برنامه های قبلی صحبت هایی شد، یکی از مطالبی که به عنوان مطلب ششم باید مورد بحث قرار بدیم مسئله بیعت هست که در پایان این نامه حضرت فرمود خذ بیعته، یعنی بیعت معاویه رو دریافت کن. اگر اختیار سلم و صلح داشت به تسلیم او قناعت نکن. بیع و بیعه هر دو اینها مصدر هستن از باب با ایبیعو و در حقیقت هر دو یکی هستن، همونطوری که در بیع و معامله تبادل مالین صورت میگیرد، مالی رو میدهیم مالی رو میگیریم، همچنین بیعت کننده با امام علیه السلام مال و امکانات خودش رو تحت تصرف امام قرار میدهد و امام علیه السلام هم در مقابل او تعهد می کند در اصلاح شؤون و تأمین مصالح بیعت کننده. و همونطوری که خرید و فروش و تجارت با رضایت طرفین از راه گفتار و گاهی از راه مصافحه و دست دادن صورت می گیرد، دو نفر که بیع و شرا می کنن یا صیغه می خوانن یا داد و ستدی می کنن به طور عملی، و یا اینکه مصافحه می کنن و خرید و فروش رو قطعی می سازند. بیعت هم وسیله است برای ایجاد کردن تولیت بعد از اینکه گفتگو و رضایت انجام شد. در حقیقت بیعت کننده می خواهد ولایت شخص مورد بیعت رو بر خودش قرار بدهد، و گویا امت وقتی احساس کردند احتیاج به امام و پیشوا دارند برای حفظ نظام اجتماعی و اصلاح امور و دفاع نسبت به شؤونات اجتماعی در مقابل اجانب، کسی رو که شایسته می دانن با او از راه گفتار یا دست دادن بیعت می کنن، و بیعت در مورد پیامبر و یا امام معصوم در حقیقت برای پذیرش ولایت و رهبری آنهاست. هرچند اگر کسی هم با اونها بیعت نکند، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البی خلافت کبرای الهیه و امامت و رسالت رو دارا هستند، چه مردم بخواهند چه مردم نخواهند. بنابراین بیعت و مبایعه تعهدی است متقابل از امام امت که امت امکانات و حمایت خود رو در اختیار امام میگذارد، و امام هم متعهد می شود که در تأمین مصالح امت و اصلاح شؤون فردی و اجتماعی آنها و ایجاد امنیت در زمینه‌های مختلف برای امت تلاش کند. پس بنابراین می شود گفت که بیعت یک امری است طرفینی.
شناخت امام علی علیه السلام مهمترین و ضروری ترین مسئله در معارف دینی است، و هدف خلقت که معرفت الله است با شناخت حجت خدا و به توفیق پروردگار به دست می آید. بخش دوم سخنان استاد خزائلی را با هم می شنویم.
بی تردید یکی از سنت‌های اکید اسلام تحیت و درود و سلام است. قرآن می فرماید تحیتهم فیها سلام، سوره مبارکه ابراهیم آیه 23 و سوره یونس آیه 10. درود و خوش آمدگویی بهشتیان در بهشت با یکدیگر سلام است. در 12 سوره از قرآن کریم سلام و تحیت و درود آمده، و این نشانگر این است که این سنت حسنه یکی از سنت‌های مهم اسلام و قرآن است که باید در جامعه انشاءالله رائج بشود. نبی مکرم اسلام فرمودند السلام و تحیتون لملتنا و امانون لذمتنا. سلام تحیتی است برای ملت ما و وسیله امان و امنیت است برای ذمه ما. و باز فرمودند اذا لقیتم فتلاقوا بالسلام و تصافح، وقتی که با هم دیگر ملاقات داشتید با هم با سلام و مصافحه کردن و دست دادن ملاقات کنید. و اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار، وقتی از هم جدا می شوید و با یکدیگر خداحافظی می کنید با استغفار از هم جدا بشید. یعنی مثلا بگید که السلام علیکم و المغفره، که این سلام خداحافظی است که بین عرب‌ها مرسوم یک سلام موقع مواجه شدن با شخص دارن و یک سلام هم موقع خداحافظی. و باز حضرت رسول فرمودن و ان من موجبات المغفره بذل السلام و حسن الکلام، یکی از اسباب آمرزش سلام کردن و نیکویی در گفتار و سخن است که باعث آمرزش گناهان می شود. و فرمود ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین مردم کسی که از یک سلام هم بخل کند و مضایقه داشته باشد. امام صادق علیه السلام فرمودند السلام قبل الکلام، سلام قبل از سخن گفتن هست، قبل از اینکه آغاز به سخن بکنید سلام کنید. و نبی مکرم اسلام میفرماید من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. خیلی مهم است کسی که آغاز به سخن کند قبل از اینکه با شما سلام داشته باشد اصلا به او جواب ندهید تا سلام کند. بنابراین یکی از آداب سلام این است که ماها نسبت به هم نوعان خودمان علاوه بر این که سلام می کنیم افشاء سلام داشته باشیم، یعنی انسان به طور واضح و با صدای بلند سلام بکند. امام باقر علیه السلام فرمود ان الله یحب اطعام الطعام و افشاء السلام، خداوند دو چیز رو دوست می دارد، یکی طعام دادن به دیگران و دیگر اینکه سلام خود رو فاش و واضح کنیم. نبی مکرم اسلام فرمودن افش السلام یکسر و خیر و بیتک، سلام رو فاش و واضح بکن، با صدای بلند و رسا سلام کن که باعث زیادی خیر خانه تو می شود. و باز فرمودن ان السلام اسم من اسماء الله تعالی فحشوه بینکم، بدانید که سلام یکی از اسماء الهی است، بنابراین او رو بین خودتون فاش کنید، بین خودتون واضح کنید. اشاره دارد به سوره مبارکه حشر و السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یکی از اسماء الهی سلام است. یکی دیگه از آداب سلام ابتدای به سلام قبل از دیگرانه که رسول خدا فرمود ان اول الناس بالله و برسوله من بدع بالسلام، شایسته ترین مردم به خدا و پیغمبر کسی است که آغاز به سلام می کند. بل بادی به سلام بر امن الکبر، کسی که به سلام آغاز می کند از کبر و بزرگ منشی بیزار است. حضرت علی فرمودن السلام سبعون حسنه، سلام کردن 70 حسنه دارد. تسعون و تسعون للمبتدی، که 69 ثوابش برای آغاز کننده سلام و واحدتون للراد، یکیش برای اون است که جواب سلام میدهد. و همچنین وقتی خواستیم وارد خانه بشویم یکی از مستحبات اینه که سلام کنیم. قرآن کریم میفرماید فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه، سوره مبارکه نور آیه 61. وقتی خواستید وارد خانه هایی بشوید بر خودتان سلام بکنید، تحیتی که از پیش خداست مبارک و پاکیزه است. اما باقر فرمودن این که به اهل خانه سلام می کنید و آنها به شما جواب می دهند این همان سلام شماست برای خودتون، چون آیه داره فسلموا علی انفسکم، و که به دیگران سلام می کنید قرآن می فرماید به خودتان سلام کنید، یعنی وقتی شما به اونها سلام کردید اونها هم به شما جواب سلام می دهند، در واقع مثل این است که شما به خودتون سلام کرده باشید. و رسول مکرم اسلام فرمودند اذا دخل عدوكم بيته فليسلم، وقتی یکی از شما وارد منزلش می شود باید سلام کند. فانه ينزل البركه، برای اینکه سلام باعث نزول برکت می شود، باعث انس ملائکه می شود. از امام پنجم هم روایتی است که اذا دخل الرجل منكم بيته، وقتی یکی از شماها وارد خانه‌اش می شود فان کان فیه احدون، اگه کسی در خانه بود یسلم علیهم، بر اونا سلام بکنه، اگرم کسی در خانه نبود بگه السلام علینا من عند ربنا، سلام بر ما از پیش خدای ما.
یا علی یا علی یا علی،
با عشق علی هر که سر و کار ندارد خشکیده نهالی است، پر و بال ندارد. آیات و روایات پر از منقبت اوست، این فضل الهی است که انکار ندارد. به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. امیدواریم بهره کافی از این برنامه برده باشید. در پناه لطف خدا موفق و پیروز باشید. حق یار و نگهدارتان.